در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در این نیمه شب بهاری ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز سه‌شنبه 1 فروردین 1396 برابر با 21 مارس 2017 میلادی به شما ایرانیان در ایران و سراسر جهان سلام میکنم. آرزو دارم تا این لحظه ساعت پس از تحویل سال نو رو با شادمانی و موسیقی و خنده و رقص و سرخوشی حتی الامکان طی کرده باشید، بدور از هر شکلی از اندوه و هر سایه ای از تاریکی جان. در این مجله نیمه شب یک ساعت با شما خواهیم بود مثل همیشه، با دقایقی خبر و بیشتر گزارش و به مناسبت این روز تعدادی هم شادباش‌های نوروزی شما شنوندگان. اما پیش از هر چیز مروری کنیم کوتاه بر خبرها و همکارم الهی روانشاد که در استودیو در کنار من نشسته. الهی
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی، در این نخستین دقایق از اولین روز بهاری سال نو بر شما مبارک باد. و بشنوید که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد موجب کشته شدن دست کم 23 نفر شد. 45 نفر هم در این بمب‌گذاری که در یک منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد رخ داد زخمی شدند. انفجار در یک خیابان شلوغ پر از مغازه رخ داد و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. گروه حکومت اسلامی داعش پیشتر حملات مشابهی در بغداد و دیگر شهرهای عراق انجام داده بود. همزمان نیروهای ارتش عراق روز دوشنبه برای بازپسگیری موسل با گروه خلافت اسلامی درگیر شدند. بخش شرقی موسل حدود 3 ماه پیش به تصرف نیروهای عراقی درآمد، اما عقب راندن نیروهای داعش از بخش قدیمی و باستانی شهر به دلیل پرجمعیت بودن این مناطق به کندی صورت می‌گیرد. یک هواپیمای مسافربری در سودان جنوبی سقوط کرد، اما همه 49 سرنشین آن نجات یافتند. به گزارش اسوسییتد پرس این هواپیما پس از برخاستن از زمین سقوط کرد. مدیر فرودگاهی که این هواپیما در آن سقوط کرد گفت که به محض سقوط درهای هواپیما باز شد و خلبان و خدمه پرواز موفق شدند مسافران را به بیرون هدایت کنند. هواپیما پس از آن آتش گرفت. خبرگزاری رویترز از زخمی شدن 4 نفر از مسافران خبر داده است و علت سقوط این هواپیما را بدی آب و هوا اعلام کرده. این هواپیما به یکی از شرکت‌های هواپیمایی سودان تعلق دارد و این دومین حادثه سقوط هواپیما در سودان جنوبی در 18 ماه اخیر است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام سال نوی خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد. علی خامنه ای در این پیام گفت از وضع مردم مطلع است و بنابراین به گفته او تلخ‌کامی مردم و طبقه ضعیف از مشکلات اقتصادی را با همه وجود حس می کند. او این مشکلات را گرانی، بیکاری، تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات او و مردم وجود دارد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش دستاوردهای دولت را در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال 95 در مقایسه با 25 سال گذشته بی‌نظیر خواند و وعده داد که سال جدید سال پیشرفت برای ملت و اشتغال بیشتر برای جوانان خواهد بود. آقای روحانی گفت سال 1395 هم سال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود و هم اجرای شدن توافق هسته‌ای و به گفته او این دو در کنار هم توانستند برای کشور نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی 3 روزنامه‌نگار در بند را به شدت محکوم کرد. به نوشته سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، موج جدید برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده و به گفته این نهاد سرکوب رسانه‌ها و دستگیری فعالان رسانه‌ای رو به افزایش است. بازداشت این روزنامه‌نگاران به همراه بازداشت تعدادی از مدیران گروه‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای گذشته انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
سپاسگزارم الهه و ضمن آرزوی آزادی هرچه سریعتر این روزنامه نگاران ببینیم در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت. ابتدا مروری میکنیم بر محتوای پیام های نوروزی حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهور پیشین و فعلی ایران. برای پنجمین سال پیاپی رادیو فردا با آرای شما شنوندگان خبرسازترین چهره سال گذشته در ایران رو انتخاب و اعلام کرده. گزارشی در این باره خواهیم داشت. صحت و سقم دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع داغ داخلی این کشور است که با یک کارشناس امنیت ملی آمریکا گفتگوی کردیم که خواهید شنید. همه اینها و بیشتر رو در این برنامه یک ساعته خواهیم شنید اگر با ما همراه بمانید. روز دوشنبه در نخستین ساعت تحویل سال 1396 خورشیدی علاوه بر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور هم پیام نوروزی داد که بر دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و مسائل انتخاباتی تاکید داشت. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین هم با انتشار پیامی از حمید بقایی معاون اجرایی دولتش برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت کرد. همکارم فرنگ قویمی نگاهی کرده به نکات اصلی در پیام نوروزی حسن روحانی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در پیام نوروزی خود از دستاوردهای دولتش در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال 95 دفاع کرد و آن را در مقایسه با 25 سال گذشته بی‌نظیر خواند. آقای روحانی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال 95 گفت که این دو در کنار هم توانستند نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند. حسن منصور اقتصاددان در لندن در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی چنین می‌گوید:
در مجموع ببینید اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست. یعنی نظام اسلامی از روزی که سر کار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره از کارم به معنای خوب بودن نیست، ولی در این که دولت روحانی بعد از دولت بسیار بسیار بد آقای احمدی نژاد تونست انضباط پولی مالی رو برقرار بکنه، یعنی دست از کیسه بانک مرکزی بیرون بکشه تا حدود زیادی و نه به صورت قطعی، این سبب شد که تورم کاهش پیدا بکنه. از 44% آغاز کارشون تا حدود 10-11% امروزی. ولی در جوار این در ایران ببینید رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم. در نتیجه هنوز رشد به معنای افزایش بهره‌وری عوامل تولید انجام نگرفته. در ایران نیازمند سرمایه‌گذاری وجود داره که دولت علارغم گام‌هایی که برداشته به علت تناقض‌هایی که بین دولت در سایه یعنی دولت رهبری و دولت آقای روحانی وجود داره عملا نتوانسته سرمایه‌گذاری عمدتاً خارجی رو جلب بکنه و این مسئله موجب زمینگیری اقتصاد ایرانه.
حسن روحانی در پیام نوروزیش همچنین خواستار پررنگ‌تر بودن حضور در انتخابات سال 96 ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال تازه شد و افزود مشارکت حد اکثری، رقابت سالم و انتخابات قانونی باید به گفته او مد نظر همه ما باشد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره سخنان حسن روحانی در مورد انتخابات آتی چنین می‌گوید:
تقریبا بخش اعظم نطق نوروزی آقای روحانی بر محور انتخابات متمرکز بود، چون بخشی که از دستاوردهای دولتش دفاع میکرد و چون بخشی که سال 96 رو سال حماسه انتخاباتی آفرید، از شورای نگهبان و همه دستگاه‌ها خواست که انتخاباتی سالم و قانونی رو برگزار کنند. اشاره مستقیمی کرد آقای روحانی به بازداشت روزنامه‌نگاران اصلاح طلب توسط اطلاعات سپاه، مدیران شبکه‌های تلگرامی که بحث روز کشور هست، هر دو جناح کشور، هم احمدی نژادی ها و هم اصلاح طلبان به این مسئله معترضند. دیروز آقای محمود صادقی از فراکسیون اصلاح طلب مجلس و امروز آقای عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد نامه‌های صریحی به فرمانده سپاه نوشتند، او را متهم کردند که در انتخابات دخالت میکنه. در مجموع پیام نوروزی آقای روحانی یک تضاد 180 درجه ای با پیام نوروزی آیت الله علی خامنه ای داشت و بیانگر تفاوت عمیق دولت و دستگاه رهبری در نگاه به آینده، مخصوصا تحولات سیاسی کشور بود.
رئیس جمهوری ایران به منشور شهروندی نیز اشاره کرد و گفت امسال به کمک شما مردم باید این منشور را اجرایی و عملیاتی کنیم، و افزود همه باید بدانند صاحب کشور ملت و مردم هستند و همه باید بدانند اگر حقوق شهروندی را نقض کردند، هزینه بسیار سنگینی پرداخت خواهند کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه حقوق بشر در ایران که ساکن فرانسه است، در زمینه منشور حقوق شهروندی میگوید
مفهوم شهروند یه مفهوم قدیمی است و اصولا شهروند یعنی مردم یک جامعه، حالا در یک شهر یا یک کشور، که از حقوق برابر برخوردارند، فارغ از این که مرد باشن یا زن، با اون ایدئولوژی اون شهر اون مملکت اعتقاد داشته باشن نباشن، مذهبشون چی باشه، یعنی یک حقوقی که شامل همه مردم اون شهر و اون کشور بشه. و میدونید که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا همچین مقوله‌ای وجود نداره، به خاطر اینکه قانون اساسی است که در اون حقوق مسلمان‌ها از غیر مسلمان‌ها بیشتره، شیعه ها از سنی ها بیشتره، روحانی ها از غیر روحانی ها بیشتره، و در حال بیشترین حقوق رو طرفداران جمهوری اسلامی معتقد به ولایت فقیه دارن. بنابراین آقای روحانی اگر هم حسن نیت داشته باشه، با توجه به اینکه در خود این منشور گفته شده که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بنابراین این شعارهای انتخاباتی یا در حال آرزوهای روز عیدشون متاسفانه با واقعیت‌هایی که در این منشور وجود داره و به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی وجود داره تطبیق نمی‌کنه.
در کنار پیام‌های نوروزی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پیام حسن روحانی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هم با انتشار پیامی از نامزدی حمید بقائی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد و گفت در شرایط امروز کشور این حداقل کاری است که باید برای به گفته وی انقلاب مظلوم اسلامی، کشور و ملتم به انجام برسانم. مهدی مهدوی آزاد در این باره چنین میگوید:
به نظر میرسه که طیف آقای احمدی نژاد هم این روزها بسیار از دست آیت الله خامنه‌ای ناراحت هست، راه سومی رو دارن باز میکنن بر فاصله خودشون از جناح اصولگرا که حامی آیت الله خامنه‌ای است افزودند، و از این نگاه سال 96 رو سالی متفاوت با سالهای گذشته میبینند.
محمود احمدی نژاد با تعریف از حمید بقائی به عنوان فردی صالح، مؤمن، انقلابی، مردمی و پاک، خواسته است که همگان باید در اداره کشور او را یاری نمایند.
مرور پیام‌های نوروزی حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین رو در گزارش فرهنگ قوی می‌شنیدید.
امیدوارم که سال 96 سال لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، اجباری نکردن حجاب و رعایت حقوق بشر باشد. بهمن هستم از تهران.
آقای خامنه‌ای نسبت به بیکاری و فقر و افلاس و در واقع فلاکت، سطح فلاکت و بی‌نشاطی جامعه، خودشون ابراز نگرانی و اظهار اطلاع کردن. در مورد قاچاق کالا همیشون ابراز نگرانی کرده بودن. آیا از پارسال تا حالا میزان قاچاق کالا کم شده؟ اگر نشده این سوال میمونه واقعا که صحبت‌های ایشون باد هواس اصطلاحاً، اگه جسارت نباشه باز یه عده‌ای بنده رو به توهین به مقامات متهم نکنن، از پیش زندان ببرن برای من نوعی، یا باد هواس واقعا، یا اگر نیست جدی گرفته نمیشه مطمئنن ایشون این حرفا رو برای همون مخاطبین خودشون میزنن.
میلیون ها جوان ما کشته داریم تا یه وجبت های کشور ما نده، کاری هم با حکومت نداریم. ما ضمن عرض ادای احترام به پیشگاه شما کارکران بزرگوار رادیو فردا، عید سعید و باستانی و ارزشمند ایرانی اسیر را به شما فارسی زبانان و ایرانیان بزرگوار رادیو فردا تبریک عرض میکنم و به تمام ملت ایران هم تبریک عرض میکنم. هیچ کشوری دست گدایی ما به طرفش دراز نکردیم بگیم اقتصادمون خرابه به ما کمک کنیم. کاری هم ما به نظام ندارم، من نه اکثر قریب اتفاق ملت.
آقای روحانی شما زور نزن بی خودی، هی سنگ اینه اونو به سینه نزن، زور نزن. این آقای خامنه‌ای شما رو انتخاب کرده که تمام کاسه‌کوزه‌های خرابکاری خودش رو سر شما بشکنه. بازیچه دست آقای خامنه‌ای شده، نه فقط شما، همه رئیس‌جمهور رو که انتخاب میشن.
سلام، من هم عید نوروز به همه ایرانیان خارج از کشور تبریک عرض میکنم و همچنین ایرانیان داخل. من در رابطه با این اقتصاد مقاومتی میخوام بیم چرا مبهمه اصلا. آخه اقتصاد مقاومتی ما نمیدونیم یعنی چی، یعنی مقاومت چجوری مقاومت کنیم؟ کمتر غذا بخوریم، کمتر خرج کنیم؟ ما که غذا که مثل ما الان 6 ماه یه بار هم نمیتونیم 2 کیلو گوشت برای خودمون بخریم. یا مثلا ما تو بندر زندگی میکنیم 1 کیلو ماهی شده 35,000 تومان. ما دیگه چجوری مقاومت بکنیم؟ ما بگن به ما جزئیاتشو.
جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا روز دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان تایید کرد که FBI در حال تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده و هر گونه ارتباط و هماهنگی احتمالی میان دستیاران دونالد ترامپ و روسیه است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، درباره این جلسه و اهمیت آن به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
آنچه که این قضیه رو خیلی مهم میکنه این هست، اگر یک همچین اتهاماتی که زده شده ثابت بشه و معلوم بشه که بعضی از دستندرکاران ارشد کمپین آقای ترامپ و روزها زد و بند سیاسی و اطلاعاتی و نظامی داشتن، آیا این به مشروعیت آقای ترامپ لطمه خواهد زد یا نه؟ و خود آقای رئیس جمهور آیا خلاف قانون عمل کرد یا نه؟ و آیا این عمل خلاف قانون جرم هست ایشون رو برای اون استیضاح بکنن یا نه؟ یعنی بالاخره یک مسئله مشروعیت هست، مشروعیت سیاسی و بعد از اون مشروعیت قانونی حقوقی ریاست جمهوری و انتخاب آقای ترامپ.
و این چه تأثیری بر عملکرد دونالد ترامپ خواهد داشت؟
باید ببینیم و تماشا کنیم، واقعا معلوم نیست. ببینید آقای ترامپ یک کاندیدا و الان هم یک رئیس جمهور خیلی غیر قابل پیش بینی و خارج از اون چارچوب‌های تعریف شده سیاست آمریکا بوده. ما باید ببینیم ایشون چه کار می‌کنه. مثلا همینطوری که از توییتر استفاده می‌کنه، این خودش یک عملی است نوعی شگفت‌انگیز. ولی کم کم کارهای عجیب و غریب ایشون تبدیل میشه به عرف سیاسی. مردم عادت می‌کنن. روزنامه و شبکه‌های تلویزیونی کم کم عادت می‌کنن. این مقدار قبطش کمتر و کمتر میشه، اما بالاخره ایشون دارد با تکیه و پشتبانی و به قول معروف همیاری یک سری از طرفداران سفت و سخت خودش هست که این کارو رو می‌کند.
آقای آرامش، دونالد ترامپ چندین توییت در مورد این مسئله انجام داده. در یکی از اونها به طور مثال نوشته که داستان واقعی که کنگره و FBI و بقیه باید دنبالش باشن اینه که اخبار محرمانه درس کرده و بعد اون کسی رو که این کارو انجام داده پیدا کنن. یا در دیگری نوشته که دموکرات‌ها این داستان روسیه رو ساخته و پرداختن تا عذری باشه برای کمپین بسیار بد انتخابات ریاست جمهوریشون. این توییت‌های آقای ترامپ رو باید چگونه تعبیر کرد؟
اگر دموکرات های کمچین قدرتی داشتن که بیان یکمچین توطئه‌ای رو بچینن، خب میمدن انتخابات رو هم از دست ایشون میبرن. نخه، ببینید آقای ترامپ باید همکاری بکنه برای روشن شدن واقعیت و حقیقت. اگر حقیقت چیزی جز این که آقای ترامپ میگه نیست، میکنه با مراجع قضایی و مراجع امنیتی و اطلاعاتی که دارن این مسئله رو بررسی میکنن. مسئله آقای ترامپ یا مسئله آقای اوباما یا خانم کلینتون نیست، مسئله مشروعیت نظام سیاسی امریکاست و مسئله امنیت ملی ایالات متحده است. و اینکه اجازه داده بشه یک قدرت خارجی، به خصوص حکومتی مثل حکومت غیر دموکراتیک و سرکوبگر و توسعه طلب حکومت آقای پوتین روسیه بیاید در انتخابات آمریکا دست درازی بکند، این برای هیچ کس قابل قبول نباید باشه. و متاسفانه آقای ترامپ به هر دلیلی که داره فعلا دارد سعی میکند که جلوی این تحقیقات سنگ بندازه. اما همونطوری که یک ضرب المثل قدیمی آمریکایی هست میگه هر جایی که ازش داره دود بلند میشه طبیعتاً اون پشتش یک آتشی هست. آقای ترامپ باید همکاری بکنه تا منبع و مرکز این آتش مشخص بشه و بیشتر از این سنگ اندازی نکند در راه این تحقیقات.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، درباره جلسه پلیس فدرال آمریکا که روز دوشنبه به پرسش پاسخ کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان پاسخ داد. و اما گزارش بعدی ما رو همکارم رضا جمالی تهیه کرده در ارتباط با چهره خبرساز سال که اکبر هاشمی رفسنجانی در میان 10 چهره دیگر خبرساز ایران در صدر قرار گرفته، با آرای شما مخاطبان رادیو فردا که از طریق وبسایت رادیو فردا در این نظرسنجی شرکت کردین یا تعدادی از شما که شرکت کردین. در برنامه یه پیش رو همکارم رضا جمالی مروری کرده به سرگذشت آقای رفسنجانی و دورهای متفاوت زندگی سیاسی او رو با چند کارشناس و تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته. بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را میتوان بی تردید از عمده ترین چهره های سیاسی در چند دهه گذشته ایران معرفی کرد. نقش مؤثر در برپایی نظام جمهوری اسلامی و همچنین ریاست بر قوای مجریه و مقننه، ریاست بر مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه داشت. مرگ او در سال 95 گرچه در واقعیت شعله های فعالیت سیاسی یکی از سیاست ورز ترین افراد تاریخ معاصر ایران را خاموش کرد، اما به اعتقاد بسیاری خاکستر گرم این فعالیت ها تا مدت ها در کالبد نظام جمهوری اسلامی قابل لمس خواهد بود. اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به رفسنجانی، در سوم شهریور 1313 در شهرستان رفسنجان از توابع استان کرمان به دنیا آمد. او در دو دهه نخست انقلاب با نفوذترین سیاستمدار ایران بعد از رهبر به شمار می رفت. فعالیت های سیاسیش از پیش از پیروزی انقلاب آغاز شد. او در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم با دیدگاه های آیت الله خمینی آشنا شد و به خاطر حمایت های عملیش از دیدگاه ها و همکاری با انقلابیون مذهبی در مخالفت با حکومت پهلوی چندین بار بازداشت و به زندان افتاد. هاشمی رفسنجانی در سال 1356 با گروهی از روحانیون تشکل جامعه روحانیت مبارز را پیریزی کرد و در آستانه پیروزی انقلاب از طرف آیت الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب درآمد. او همچنین از مؤسسان و بازیگران اصلی حزب جمهوری اسلامی به شمار می رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی بود. این ریاست در دوره‌های دوم و بخشی از دوره سوم این نهاد تا زمانی که در سال 1368 و بعد از درگذشت آیت الله خمینی به ریاست جمهوری رسید ادامه داشت. او همچنین از سال 1360 تا پایان جنگ ایران و عراق نماینده رهبر در شورای عالی دفاع بود و در سال 1367 از سوی آیت الله خمینی به سمت جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد. به اعتقاد برخی ها تلاش های او بود که با متقاعد کردن آیت الله خمینی به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت به جنگ 8 ساله ایران و عراق پایان داد. اما نقش استثنایی هاشمی رفسنجانی در یک مقطع خاص از تاریخ جمهوری اسلامی بعد از درگذشت آیت الله خمینی در خرداد سال 68 رقم خورد، جایی که در بزنگاه معروف مجلس خبرگان رهبری او در انتخاب علی خامنه‌ای به سمت رهبر جایگزین یک تنه نقش اصلی را ایفا کرد. اهمیت و تأثیرگذاری این اقدام او را می توان در سخنان چندی پیش علی اکبر ناطق نوری، رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت درگذشت آقای رفسنجانی در سیمای جمهوری اسلامی بیان شد، پیدا کرد.
اصلا میدونید که شما خبرگان داشت میرفت به سمت شورایی و بعضی از آقایون هم موافق بودن، خب کسی چون نبود. یک دفعه ایشون یادآوری میکند جلسه ای را که خدمت امام رسیدن و بعد از آقای مرحوم حاج احمد آقا کد میاره، گفتن به آقای خامنه ای ما خدمت امام بودیم، بحث بود کشور چی اگه خدای نکرده برای شما حادثه رخ بده. امام فرمودن خواهم این آقای خامنه ای. اصلا شما بینید این کد در اون روز برای این انقلاب و ماندن این انقلاب چه کرد.
در کارنامه تاثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی سخنها بسیار است. از این رو مخالفان و حامیان او کم نیستند. حتی گاه جای این مخالفان و موافقان در مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی عوض شده است. مخالفانش او را عامل سرکوب، شریک اصلی جنایات و رانتخار اقتصادی متهم می کنند. برای این گروه رفسنجانی بازیگر اصلی حوادث تلخ دهه های گذشته است. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، در ارزیابی این وجه از شخصیت هاشمی رفسنجانی معتقد است:
آقای رفسنجانی البته دستاوردهای مثبت دارن، منفی دارن. سالها در حکومت بودند. من رفسنجانی را از زندان میشناسم. زمانی که در زندان زمان چا بودیم، اون یک فرقی داشت با همه دیگر روحانیون و با همه ماها، و اون بود که علاقه داشت به دلالی از طریق دلالی زمین و ماشین دست دوم. در وقتی هم که بعد از به قدرت رسیدن بعد از انقلاب، در کشتارهای اول انقلاب، در کشتار سال 67 ایشون نقش مهمی داشتن. یادم هست که همون موقعی که زندانیان سیاسی رو میکشتن در زندان کشتار 67، ایشون در سخنرانی، من ایران بودم، در سخنرانی این مال جمعه گفتن که عده زیادی زندانیان ما پول نون اضافه نداریم به اینا بدیم. کانون نویسندگان با بدترین ضربات در دوره ایشون مواجه شد. خود منو رو بودن مخصن اعدام بکنن، نمیدونم سعید سیجانی کشتن، غیر و غیر.
در همسویی با دیدگاه های فرج سرکوهی، علی کشتگر، فعال سیاسی چپ ساکن پاریس، معتقد است که ساز سیاسی هاشمی رفسنجانی در مجموع با حرکت های دموکراسی خواهانه کوک نبود.
آقای هاشمی رفسنجانی در اوایل انقلاب از مهره های بسیار تندروی جمهوری اسلامی بود. برای نمونه آقای هاشمی در برکناری بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری که در یه انتخاباتی پیروز شده بود، نقش بسیار کلیدی داشت. ایشون تا پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری میتونیم بگیم طرفدار صدور انقلاب در منطقه بود، طرفدار هرکوب هر گونه تلاش های دموکراسی خواهانه در ایران بود.
طیف دیگری از مخالفان هاشمی رفسنجانی را صحنه‌گردان انقلاب فرهنگی، سرکوبگر دانشگاه‌ها و از آمران کشتار زندانیان سیاسی سال 67 و ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور معرفی می‌کنند. این گروه کارنامه حقوق بشری آقای رفسنجانی را به شدت زیر سوال می‌برند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشری ساکن اتریش:
آقای رفسنجانی در مقاطع مختلف فعالیتشون متفاوت بوده. در واقع در اول انقلاب ما شاهد اعدام‌های پرشمار هستیم و در مهمترین مقطع مسئله کشتار جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی هست در سال 67 و همچنین در ارتباط با ترورهای خارج کشور، و خب از جمله ایشون جزو کسانی هستند که دادگاه برلین خاطر ترور میکونوس عامر در واقع این کشتار ایشون رو محکوم کرده. از زاویه حقوق بشری برخورد بکنیم، هرگز ایشون نتوانستن متاسفانه تا آخر عمر هم به مواضع حقوق بشری بسیار نزدیک بشن.
اما برای طیف دیگری، هاشمی رفسنجانی شخصیتی عملگرا در داخل نظام بود که به اعتقاد آنها کارنامه او را نباید به صورت تفکیکی بلکه در یک بسته کلی ارزیابی کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا:
این مدلی نمیشه با سیاست مدار نگاه کرد. در یک جامعه ای که کانتکست دموکراسی نداشته، شما نمیتونید مسائل رو همینجوری قضاوت کنید. مدل آقای رفسنجانی در سیاست آمریکا ممکن راه به جایی اصلا نبره، اصلا نتونید سیاست مدار بشید. در کانتنت انقلاب، تو فضای انقلاب با شما نگاه کنید، میخوام بگم که فقط با معیار دموکراسی در این کشورها نمیشه بررسی کرد. اولین مسئله برای هر کشوری امنیت ملی است.
همچنین طیف دیگری از تحلیلگران هاشمی رفسنجانی را نقطه قابل اتکا در جمهوری اسلامی با توجه به بحران‌های جهانی و منطقه‌ای معرفی می‌کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
یک نقطه اتکا بود آقای رفسنجانی در وضعیتی که در دنیا در حول و حوش ایران داره رقم می‌خوره. یک کشوری هست که دارای امنیت و ثبات سیاسی هست. پیشبینی من این نیست که خلأ آقای رفسنجانی وضعیت ثبات و آرامش کشور رو بتونه برهم بزنه.
در کارنامه تاثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم گفته ها بسیار است. از نقش او در موضوعاتی همچون پایان دادن به جنگ ایران و عراق، تلاش برای برقراری رابطه با دنیای غرب، معمار نوسازی رابطه با عربستان، واقع نگری در تحریم ها و انتقاد تلویحی از نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه سخن ها رفته است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است از نظر بسیاری از مقامات سیاسی جهان، هاشمی نماد اعتدالگرایی در نظام جمهوری اسلامی بود.
رفسنجانی شخصیتی بود که حداقل از دید خارجی و به ویژه همسایگان نمادی از اعتدال بود. تا زمانی که او حضور داشت، به هر حال به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون که در سالهای اخیر بالا پرش چیده شده بود، شخصیت‌های منطقه‌ای به ایران می‌رفتن، حتما از او دیدن می‌کردند. منهای مسئولان نظام سوریه که به شدت از او آزرده بودند، چون تنها رهبری بود تو ایران که صراحتاً کمک به رژیم اسد رو محکوم کرد، ولی با بقیه رابطه نزدیکی داشت. غربی‌ها به اون نوعی با نگاه مثبت برخورد می‌کردند.
اما بررسی تفکرات و عملکرد اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند زوایای بیشتری از شخصیت سیاسی او به دست دهد. توجه و یا حتی علاقه ویژه آقای رفسنجانی به اقتصاد باعث شد تا تحلیلگران او را سردمدار اقتصاد باز و لیبرالی در جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این حوزه خودش حس امیرکبیر نظام را داشت. حامیانش او را سردار سازندگی معرفی می‌کردند، اما همزمان مخالفانش انتقادهای تندی به نتایج دستاوردهای اقتصادی او داشتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در تحلیل دیدگاه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی برای او دو بازه زمانی متفاوت تعریف می‌کند.
نظرگاه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی ابتداً دفاع از اقتصاد متمرکز دولتی چیزی بود که عدالت اقتصادی خوانده می‌شد، البته در چارچوب اون چیزی که خود ایشون اسلام فقاهتی می‌گفت بهش. اما این دیدگاه‌ها به تدریج عوض شد و طرفدار تمرکز زدایی و حمایت از بخش خصوصی خوانده میشه و سیاست‌های تعدیل هم ایشون برش پافشاری کرد و ایشون جز اولین کسانی بود که به هر حال تلاش کرد که با قرض گرفتن از محافل سرمایه گذاری بین‌المللی این تابو رو که در اون زمان هنوز پذیرفته نبود بشکنه. مدعی شده بود ایشون که سپاه سرمایه‌های انبوهی رو به شکل تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار داره و میتونه در دوره سازندگی پس از جنگ به کار گرفته بشه و ایشون مشوق این سیاست ورود سپاه بود. اما با حضور سپاه در عرصه اقتصادی در واقع اونها گذر کرد از اون محدوده ای رو که در نزد ایشون مقبولیت داشت. بعدها خود ایشون اذعان داشت که اون چیزی که مد نظرش بوده در مورد دخالت سپاه پاسداران در اقتصاد ایران چیزی نبوده که بعدن شده. ایشون نقش محدودی رو در نظر گرفته بود.
اما بی تردید فصل دوم زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1388 و همراهی او با بخشی از اعتراضات آن سال به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. تیره شدن روابطش در آن مقطع با آیت الله خامنه ای به نشانه های از تمایل او به اصلاح نظام سیاسی ایران تعبیر شد. این اختلاف نظرات که بیشتر در خصوص رفتارهای سیاسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به وجود آمده بود، تا جایی پیش رفت که حتی رهبر جمهوری اسلامی ابایی نداشت تا در تریبون نماز جمعه سال 88 بر آن صحه نگذارد.
خب آقای هاشمی رو من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون رو از نزدیک میشناسم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
داوری‌های بسیار متفاوتی در افکار عمومی در خصوص شخصیت سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی وجود دارد. با این حال در میان دو قطب مخالف و موافق هاشمی گروهی تلاش دارند تا از داوری‌های یک جانبه درباره او بپرهیزند. مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ در لندن، معتقد است که تاکنون قضاوت بی‌رحمانه منصفانه‌ای از شخصیت هاشمی رفسنجانی انجام نگرفته است.
در اسناد آرشیوهای خارجی از جمله آرشیو ملی بریتانیا اسناد زیادی پیدا میکنیم که آقای رفسنجانی رو یک چهره برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب در امتداد با جنگ میبینید، ولی چهره‌ای که در دو دهه اخیر از رفسنجانی ما میشناسیم چهره‌ای که به تدریج از این نگاه کلیشه‌ای و سنتی فاصله گرفت و اگرچه زمان و فضای مناسب و متعادلی برای نقادی و ارزیابی بیرحمانه و منصفانه درباره کارنامه دوره کامل سیاست آقای هاشمی پیش نیومد و ای کاش در زمان حیات او خود آقای هاشمی مجال رو فراهم میکرد که نکرد و تعمدن هم نکرد و دیگران این فضا رو ایجاد میکردن که یک نقد کاملا منصفانه و در این حال بیطرفانه و ضمناً بیرحمانه نسبت به زندگی و کارنامه او صورت میگرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 19 دی 1395 خورشیدی پس از 4 دهه حضور و نفوذ تعیین کننده در عرصه سیاست ایران درگذشت. احتمالاً اغلب موافقان و مخالفانش بر سر این برداشت اتفاق نظر دارند که او صندوقچه اسرار جمهوری اسلامی و مردی برای تمام فصول در این نظام سیاسی بود. پس بی دلیل نیست که مخاطبان رادیو فردا این آیت الله 82 ساله درگذشته را در گزینش خبرسازترین چهره سال 1395 ایران در صدر انتخاب‌های خود قرار دهند.
خب فرصتی است مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. خیلی کوتاه، جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار تایید کرد که اف بی آی در حال تحقیق درباره رابطه کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه و مداخله احتمالی مسکو در انتخابات آمریکاست. یک هواپیمای مسافربری در سودان جنوبی سقوط کرد اما همه 49 سرنشین آن نجات یافتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام سال نو خود از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و سال 96 رو سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزیش دستاوردهای دولت را در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال 95 در مقایسه با 25 سال گذشته اما بی‌نظیر خواند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه مشترکی بازداشت مراد ثقفی، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی، سه روزنامه‌نگار دربند رو به شدت محکوم کردند. و در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
کیمیا علیزاده و حسن یزدانی از سوی مردم ایران به عنوان برترین ورزشکاران این کشور در سال 95 انتخاب شدند. به نوشته سایت جام جم، در یک رأی‌گیری ورزشی که از سوی تلویزیون ایران صورت گرفت، کیمیا علیزاده اولین بانوی مدال‌آور ایران در ادوار المپیک که در بازی‌های المپیک 2016 ریو موفق به کسب نشان برنز شد، در صدر فهرست برترین زنان ورزشکار ایران قرار گرفت. به حسن یزدانی ملی پوش تیم کشتی آزاد ایران هم که در المپیک ریو نشان طلا برگردن آویخت، در صدر لیست بهترین مردان ورزشکار ایران در سال 95 ایستاد. از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در قطر خبر می‌رسد که این تیم دیروز دوشنبه اولین تمرین آمادگی خود را در دوحه برگزار کرد. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران در گروه یکم انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا روز پنجشنبه 3 فروردین در ششمین بازی خود در دوحه به مصاف قطر می رود. ایران با 11 امتیاز تیم اول جدول این گروه است و قطر با 4 امتیاز پنجم است و برای زنده نگه داشتن امید صعود چشم به امتیاز از بازی مقابل ایران دارد. باشگاه پرسپولیس تهران در صورتی که نتواند بدهی 6 میلیارد تومانیش را به مانوئل ژوزه سرمربی پیشین این تیم پرداخت کند، در خطر کسر امتیاز قرار خواهد گرفت. باشگاه پرسپولیس هفته پیش در طرحی تصمیم گرفت برای پرداخت این بدهی از هوادارانش کمک مالی بخواهد و حتی شماره حسابی هم اعلام کرد، اما به نوشته سایت تابناک کل پرداختی از سوی هواداران 500 میلیون تومان اعلام شد تا پرسپولیسی‌ها قهرمانیشان را در لیگ برتر در خطر ببینند. در ادامه مسابقات هندبال زنان آسیا در کره جنوبی روز دوشنبه دختران ملی پوش هندبال ایران برای کسب عنوان پنجمی به مساف ازبکستان رفتند و در پایان با اختلاف 1 امتیاز 28-29 مغلوب شدند. تیم هندبال زنان ایران برای کسب عنوان هفتمی باید با تیم زنان هنگ کنگ دیدار کند. اما تیم فوتبال دختران ایران در رقابت‌های سوچی روسیه دیروز در دومین بازی خود تیم ملی دختران قزاقستان را به توپ بست و 7-0 به پیروزی رسید. دختران ملی پوش فوتبال ایران که در بازی اول 3-2 کراسنودار را شکست داده بودند، فردا چهارشنبه به مصاف اسلوونی خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با این گزارش فریبرز غریب میرسیم به پایان مجله نیمه شب، به تقریبا پایان مجله نیمه شب امروز که اولین روز از فروردین ماه 1396 خورشیدی است و من خوشحالم که در کنار شما هستم و این مجله نیمه شب رو با شما به پایان میبرم. پایان بخش این مجله نیمه شب یک برنامه است در حوزه موسیقی که همکارم محمد زرقامی اون رو تهیه و اجرا میکنه در ارتباط با موسیقی و ترانه های نوروزی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. نوروزی شاد و سرشار از شادمانی رو برای همه شما آرزو میکنم. سپاس که با من مرشد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراهی کردید.
نوروز
رقص شکوفه، تاب بنفشه، باز شدن گل و هزار و یک نشانه دیگر نوید از بهار می‌دهند. بهاری که جلوه این چنینیش را قرن‌ها پیش خونیاگران ایرانی به ترانه‌ها و نواهایشان راه دادند. تا آنجا که وقتی امروز از ردیف در موسیقی ایران سخن به میان می‌آید، همواره گوشی چشمی به ترانه‌های بهاری باربدی است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، گوشه‌هایی همچون نوروز سبا، نوروز بزرگ و نوروز خارا که در پهنه همایون و راست پنجگاه پراکنده شدند، نشان از تأثیرپذیری موسیقی سنتی ایرانی از الحان باربدی دارند. این پژوهشگران بر این اعتقادند که ترانه‌های بهاری باربدی در مسیر تحولات موسیقایی به نقاط دیگر ایران رسیدند و اشکال تازه‌تری به خود گرفتند. در استانهای شمالی ایران نوروزخوانی بسیار متداول است و حتی شاید بتوان ترانه های حاجی فیروزی را متکی بر همین الحان دانست. با حمله اعراب به ایران، موسیقی ایران آن سرزندگی و نشاط خود را از دست داد و رنگ و بوی غمگنانه‌ای پیدا کرد. کارشناسان موسیقی معتقدند اعراب جلوه های شورانگیز ترانه های بهاری باربدی را از بین بردند.
ای که شاد دلت ز غم آزاد دلت دلیر و شادی ببخشا، ای که شاد دلت ز غم آزاد دلت دلیر و شادی ببخشا، به شادی دیگران دلت پیوست جوان همه روز تو نوروز، به شادی دیگران دلت پیوست جوان همه روز تو نوروز.
در دوره قاجار موسیقی به عنوان ابزار شادی آفرین به خانه ثروتمندان راه پیدا می‌کند. نوازندگانی که به خانه اعیان شهر می روند در اجرای تصنیف های ریتمیک خود از بهار و نوروز نیز سراغی می گیرند. اندک اندک این مسئله به جنبشی در میان مردم عادی تبدیل می شود که نشانه های آن را می توان در ترانه های تخت حوزی و یا روحوزی دید، چنان که حتما شنیده اید: در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک. عبدالحمید اشراق، سردبیر مجله موزیک ایران، در دهه 30 خورشیدی نگاهی دارد به وضعیت موسیقی‌های بهاری تا پیش از انقلاب مشروطه.
ریتمایی که میدادن بیشتر در اون زمان قبل از مشروطیت ضربی بود، یعنی یه تونالیته‌های آرامشی نداشت، یعنی کشش به کلی نداشت. موقعی که نوت نگاه میکنید ضرب به کار برده میشه.
بهار و کارکردهای آن در ادبیات موسیقایی ایران بیش و پیش از هر چیز در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن خود را به رخ میکشد. محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی:
بهار اگر در شعر کهن و ترانه‌های کهن ایران همیشه جنبه بیشتر طبیعیش مورد نظر بوده، ستایش می‌شده، در ترانه‌های جدیدتر از مشروطیت به این طرف یه بار معنایی و نمادین پیدا می‌کنه که در واقع بیشتر شاعر و ترانه‌سرا به بهار به چشم یک آرایشگر نگاه نمی‌کنه دیگه، بلکه به صورت یک دگرگون‌ساز نگاه می‌کنه، دگرگون‌سازی که طبیعت رو دگرگون می‌کنه و همین دگرگونی‌ها می‌تواند نمادی بشود برای تغییرات اجتماعی.
ملک شعرای بهار از جمله این ترانه سرایان است. او را میتوان در زمره کسانی به شمار آورد که بهار را مستمسکی برای رسیدن به ایده ها و آرمان های اجتماعیشان قرار دادند. عبدالحمید اشراق از شگرد ترانه سرایی ملک شعرای بهار میگوید:
روی کلمه بهار بازی لغتی میکرد برای اینکه من با این تشکیلات راضی نیستم.
از ترانه های بهاری ملک شعرا مرغ سحر و بهار دلکش شناخته شده ترند. در اینجا بد نیست ترانه مرغ سحر سروده ملک و شعرای بهار را با آهنگ مرتضی نیداوود و صدای هنگام اخوان بشنویم. اما پیش از آن مختصری در این باره از محمود خوشنام.
مرغ سحر صحبت از بلبل پربسته میکنه در قفس. به نظر میاد که اشاره به فضای بهاری است. در فضای بهاری است که بلبل به جایی در باغ و بستان به چرخه و آواز بخونه، پشت میله‌های قفس زندانی شده. مرغ سحر یکی از نمونه‌های برجسته تلفیق درست شعر و موسیقی در دوره مشروطیت.
نوبهار است، گل بهار است، ابر چشم جالبار است.
در این میان نباید تلاش های عارف قزوینی را فراموش کرد. او با بکارگیری شناخت موسیقایی و تلفیق آن با اشعار مردمی به گفته کارشناسان کمپوزیسیون شعری درست کرد و حرکت دیگری در فرهنگ موسیقایی ایران پدید آورد. از نمونه کارهای موفق عارف قزوینی میتوان به ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده اشاره کرد. ترانه‌ای که با گوشه چشمی به اوضاع اجتماعی آن روزگار در حال و هوای بهاری به لطف کلام آهنگین عارف قزوینی لحنی حماسی پیدا کرده است. این ترانه را با آهنگ روح الله خالقی و صدای الهه بشنوید.
جوانان وطن در یک فضای بهاری ساخته میشه. در بند اول این ترانه آره صحبت از بهاری میکنه که زاغ و زغن درش نیست و همه از بین رفتن، ولی بعد ناگهان یادش میفته که این بهار پلید آمده آغشته به خون جوانانی است که به دست مزدوران استبداد از پادر اومدن. و این جالبه که در مایه دشتی است و دشتی معروفه که یکی از غم‌انگیزترین مایه های موسیقی ایرانی است.
شنونده ی توضیحات محمود خوشنام درباره ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده بودید. با روی کار آمدن حکومت پهلوی، آهنگسازان و ترانه سرایان با پشت سر گذاشتن یک دوره سکوت طولانی مدت به جامعه بازگشتند. این بار فضای ترانه ها دگرگون شده بود و این ترانه ای که لباس نو به تن کرده بود به فضای موسیقایی تازه تری هم نیاز داشت. عبدالحمید اشراق:
در دوره پهلوی منتها از زمان کلل وزیری و از زمان روح الله خالقی آرامش دیگری در این وضع اشعار ایجاد شد، کاملا رفت روی موسیقی کلاسیک ما. از 1325-35 که یه حرکتی باز ایجاد شد، بودن افرادی که مخالف سلطنت بودن و باز هم اونها اشعاری میزن، منتها اشعاری نبود که اینقدر گسترش داشته باشه مثل قبل از مشروطیت.
در پرتو این آرامش
نوگرایان به تجهیز موسیقی ایرانی پرداختند. محمود خوشنام:
روی آوری به این شیوه کار، این شیوه نگاه کردن، طبیعتاً در شعر ترانه ها موسیقی تازه‌ای هم میطلبه، موسیقی سازگارتری رو برای خودش میطلبه. به همین سبب گسترش ارکستر میشه، به کارگیری ارکستر میشه به جای تکنوازی های همراهی کننده و اهمیت سازارایی در قطعات موسیقی میشه. و به خصوص این نکته رو باید در نظر داشت که توجه به ریتم یکی از مشخصات و ویژگی های نگاه کردن ترانه سازا، سران و سرایان به ترانه است.
از نقاط قوت دوره اخیر توجه ترانه‌سرایان و آهنگسازان به جنبه‌های بیانی اثر بود. در این باره خوانندگان بهار یا نوروز را با تحریرهای کشیده، صوت بالاتر و یا تکرار کلمه می‌خواندند تا تأثیر آن دوچندان شود. از نمونه کارهای موفق در دوره اخیر ترانه آمد نوبهار است که اسماعیل نواب صفا آن را بر اساس آهنگ مهدی خالدی سروده و بسیاری از ما این ترانه را با صدای دلکش شنیدیم. حال آنکه سیمین غانم نیز اجرای مدرن تری از این ترانه را ارائه کرده است. آمد نوبهار از آن دست ترانه های بهاری است که به دلیل ویژگی های خاصش سالهای سال تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همزمان با آغاز سال نو از رادیو پخش می شد. در ابتدا به اجرای دلکش از این ترانه گوش بسپارید. شاید در یک دورنمای کلی آمد نوبهار ترانه غمگنانه‌ای به نظر برسد، اما محمود خوشنام در این باره میگوید:
در آمد نوبهار ریتم تندی که برای نخستین بار خالدی در ترانه های خودش به کار گرفته با صدای رفای دلکش با این غم موجود در دستگاه مبارزه میکنه. آمد
بازخوانی ترانه خاطر انگیز آمد نوبهار بود از سیمین غانم. در طول آن سالها ترانه های خاطر انگیز دیگری هم سروده شدند. بهار دلنشین ترانه دیگری بود که فارغ از جنگ و جدال های سیاسی با درون مایه عاشقانه از آمال و آرزوهای شخصی می گفت. صدای بنان و موسیقی روح الله خالقی. بیژن ترقی ترانه سرای خوشذوقی که این ترانه را سروده در کارنامش بهاریه دیگری هم دارد که از آن با عنوان اولین ترانه محاوره‌ای تاریخ ترانه سرایی معاصر ایران نام می‌برند. بهاریه‌ای که آهنگی از مجید وفادار و صدای خشدار پوران با آن انحناهای خاص ملودیک آن را همراهی می‌کند.
گل اومد بهار اومد میرم به سرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها.
با این وجود نباید بهارانه های ماندگار و خاطرانگیز جواد بدیزاده، گلپونه نعناپونه و یکی پول خروس را از یاد برد.
بر فرق عروسک زده ام هر تاوز بابا جان،
یکی پول خروس
آقایم،
یکی پول خروس
ماما جان،
یکی پول
خروس. این اشعار بیشتر جنبه های مردمی داشت و شادی و عشق و نبود گرفتاری های روزمره مردم. کمتر ما در این اشعار میبینیم که گرفتاری مردم و ناراحتی مردم رو بیاره در یه شعری.
عبدالحمید اشراق از فضای حاکم بر ترانه های آن روزگار میگفت. اما با ورود موزیک غربی به ایران و تلفیق آن با سازبندی های شرقی و به ویژه ایرانی، بهار بار دیگر در قالب موسیقی تازه جلوه های دیگری پیدا کرد و گویی خودمانی تر شد. محمود خوشنام:
به خصوص در موسیقی پاپ این نماد بسیار بیش از هر جای دیگری به کار گرفته شده.
از نمونه های برجسته حضور بی دردسر بهار در ادبیات ترانه‌ای نوین ایران شکوفه ها با صدای ویگن است که بیان نوگرایانه است از تمام تصویرهایی که در ادبیات کلاسیک ماندگار شدند. رقص شکوفه ها، بوسه باد صبا و عطر جان پرور
گلها در ترانه‌ای از پرویز وکیل.
شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری.
با این حال بهار و سمبول‌های نوروزی به زودی به آثار دیگر خوانندگان موسیقی پاپ راه پیدا کردند. حتی این موسیقی تازه که مخاطبان گسترده تری هم داشت، از بهارانه های ادب کلاسیک فارسی هم وام گرفت. برای نمونه میتوان از حمدی فیل یاد کرد که شعرش از آن خاقانی است و منصور ایرانژاد با گذاشتن ملودی افغانی بر روی آن و اضافه کردن ترجیبند حمدی فیل که اشاره ایست به شخصیت گوش پشت یکی از داستانهای عزیز نسین نویسنده ترک، سهم بسزایی در محبوبیت خواننده این ترانه سلی داشت.
گل و سنبول شدن یک سر گلزارها، قیاب با قیسانم بحل همه گلها.
از دیگر ترانه های ماندگار بهاری در سالهای رونق موزیک پاپ میتوان به کودکانه با صدای فرهاد اشاره کرد که در خودش پتانسیلی از نوستالژی نوروزهای گذشته را با تمام سمبولهای آشنا به همراه میآورد. از نکات بارز این ترانه که سروده شهریار قنبری است، تلفیق درست آن با موسیقی اسفندیار منفردزاده است. قنبری در این ترانه از باور کهن و کلاسیک تضاد زمستان و بهار در بافتی نوستالژیک و خودمانی استفاده می‌کند.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی، وسط سمره نو.
در سالهای منتهی به انقلاب، ناصر چشمازر، آهنگساز و تنظیم کننده ناماشنا نیز چند کار خاطرانگیز نوروزی تهیه کرد که در ساخت آنها تلاش شده بود از ملودی‌های آشنای نوروزی که در موسیقی فولکلور ایران شنیده شدند به شیوهی امروزی استفاده شود. با هم بشنویم یکی از این ترانه ها را با نام آشنای سمنو که ترانه آن را تورج نگهبان از نسل اول ترانه سرایان دوره نو سروده و خوانندگانی همچون عارف، سلی، نلی، نسرین، بتی و فرامرز پارسی آن را اجرا کرد.
از سندوم نو جوونه داره سمنو، از بختش و گنشونه داره سمنو، رسم و رسوم کهنه رو تازه بکن، جان زلزله تر زمونه داره سمنو،
از کوچه ها صداش میاد، صدای نیل باهاش میاد، از گلوی قرنای دور صدای آشناش میاد،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه،
آی سمنو، آی سمنو، مال پای هفتون سمنو، آی سمنو، آی سمنو، مال پای هفتون سمنو.
اینم از تو ماما رو برده، با عطر گار نستره رو برده، انگار که صداش صدای ما بوده، یک رسم قشنگ کهن آورده،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه،
آی سمنو، آی سمنو، مال پای هفتون سمنو.
ناصر چشمازر یک بار هم خود خواندن ترانه نوروزی را تجربه کرد، ترانه‌ای بر اساس کلام بیژن سمندر که بعدها خوانندگان دیگری نیز آن را اجرا کردند.
سال نو گل و زمستون و بهار کرد، سال بعد بارو بس یواش یواش بهار کرد، ای دومد همه کن فردا رو کم نمیده، سال نو، سال نو، سال تو امیده، دست بده در دست یا خنده بزن بر بخور، هم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سر آباد، عید شما مبارک، همه بگین هر آباد، عید شما مبارک.
با این حال در میان خیلی ترانه های بهاری جای نوروز به عنوان سرفصل رسمی آغاز سال نو خالی است. دلیل این مسئله را از عبدالحمید اشراق شنوید.
مسئله سیلاب در شعر خیلی مهمه، یعنی نوروز دو تا سیلاب داره. نوع سیلاب در این کار فرق، یکی. ولی بهار جنبه کلی تری داره. نوروز در تندیس ها آوردن، نوروز در نوشتار ها آوردن، بیش از حد از اشعار به مراتب بیشتره، برای که اون یه جنبه نوشتاری داره، جنبه ریتمیک نداره. ولی بهار یک کمی سایه میندازه روی نوروز.
دهه هاست که هر خواننده‌ای به فراخور صدای خود و شرایطی که در آن به سر می‌برد، بهار و گاهی نوروز را دستمایه بیان احساسات قرار می‌دهد. از هایده تا نلی، داریوش، ابی، گوگوش و بسیاری دیگر از خوانندگان، گاهی بهار در حد اشاره‌ای کوتاه خلاصه شده و گاهی بیانگر فصل و رسم بوده و از آن فراتر گاهی هم به جایگاهی برای بیان واگویه‌های اجتماعی تبدیل شده است، تا امروز که خوانندگان همچنان می‌خوانند، از بهار می‌خوانند، با ترانه زیبا و کودکانه و البته خاطر انگیز یک گل سروده محمود کیانوش و با آهنگی از فریبرز لاچینی و صدای سیمین قدیری. لباس کهنه از تن به در می کنیم و به استقبال بهار می کنیم.
یک گل، ده گل، صد تا گل، اینجا